السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج اصول روز یک شنبه تاریخ 16/8/1400 درس 26. بحث ما پیرامون اصل استصحاب بود و ادله استصحاب. برای استصحاب ادله اقامه شده بود که عمده این ادله 4 تاست، یکی عقل است و یکی اجماع و یکی بنا وسیله عملی عقلا، که اونو مطرح شد و هر کدام اشکالی داشت که جواب داده شد. مانده دلیل چهارم که اخبار باشه، اخبار مستفیضه که از اونا استفاده استصحاب میشه، اونم به عنوان یه قانون و قاعده کلی در همه ابواب فقه، نه خصوص وضو یا طهارات سلاس. یکی از روایات صحیحه زراره هست که از امام باقر یا صادق علیه السلام نقل شده که استدلال کردن. اونجا سوال میکنه که شخصی حالت خواب بهش دست میده، چرتش میگیره، آیا این خفقه و خفقتان وضو رو باطل میکنه یا خیر؟ امام علیه السلام فرمود اگر یقین دارد که خوابش برده، خب این مبطل وضو هست. اگر یقین نداشت، بنا رو بر حالت سابقه میگذارد و فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الوضوعه یا الیقینه به شک ابدا. ابداً سلام علیکم، یقین رو به واسطه شک نقض نمی کنه. حالا در اینجا اجمالاً عرض شد که این روایت شریفه ظهور دارد در یک قضیه به نحو عموم، که عموم یقین و شک در همه موارد، در همه موضوعات که جناب صاحب کفایه در جلد سوم طبع مؤسسه النشر صفحه 182 ادعاش بر اینه که و بالجمله لا یشک و لا یکاد یشک و فی ظهور القضیه فی عموم الیقین و شک. ایشون میگه اصلا جای تردید نیست، جای شک نیست که این قضیه داین غزول یقینه به شک یا فانه علا یقین من وضوعه، این ظهور در عموم یقین و شک داره، یعنی برای همه جا، خصوصا بعد ملاحظت تطبیقها فل اخبار علا غیر الوضوع، خصوصا این که در اخبار دیگر این قاعده تطبیق شده بر غیر وضوع هم. بله، تو باب صلات هم مثلا تطبیق شده. این نظر مرحوم آخون که استصحاب و حجت میدونه و این روایت رو به عنوان قاعده کلیه دلیل میاره. میمانه کلامی که از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه داریم. ایشون هم نظر شریفشون بر همینه که این روایت، این صحیحه، از اون یک قانون و قاعده کلی استنباط میشه. مرحوم آقای بروجردی حاشیه دارن بلکه پایت الاصول به تقریر شیخ بهاءالدین حجتی بروجردی، که وقتی که آقای بروجردی در بروجرد بودن اونجا تعلیقه دارن، بیشتر حالت شر هم داره، نظراتشو گفته در جلد دوم صفحه 348. این غیر از نهایت الاصولیست که از مرحوم آقای منتظری تقلیل شده، این حاشیه ایشون هست، بعد به اصطلاح عد می شود کفایه. آقای بوریدی رحمت الله علیه دارن که تقریب الاستدلال بها علل مطلوب. خب ما باید این مطلوبمون رو تقریب کنیم، یعنی تقریب به ذهن کنیم که چجور به این روایت استدلال میشه. ایشون فرموده کلمه الا اومده، آخه داشت که اگر یقین کند که خوابش برده خب این مبتله، و الا کلمه و الا یا و الام یستقن انه قد نام، این کلمه و الایی که اومده این در مقام جواب مرکب از ان شرطیه و لای نافیه است. الا وقتی بشکافی بازش کنی، الا یعنی یک ان شرطیه و یک لای نافیه، و تقدیر کلام این میشه و ان لا یستقن انه قد نام. ببینید ان شرطیه از الا در اومد، و ان لا یستقن انه قد نام یا و الم یستقن انه قد نام ای شرط ما، فلا یجب علیه الوضوء، این وضوء برش واجب چیه نمیشه. خب اینجا ملاحظه فرمودید که یه ان داشتیم، ان دا بعدم لای نافیه، این الا هست که مرکب از کلامه. بعد دیگه حالا فلا یجب علیه الوضوء هم که گفتیم چیه؟ مقدره، حذف شده. و جمله فانه علی یقین من وضوءه رو ایشون صغرا میگیره، جمله ولا یعنی وضوء یقین به شک ابدا رو کبرا میگیره، به این شکل میگه مثلا این و الا اینا مقدمه چینیه، یعنی ان لم یستقن یا لا یستقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. خب این مسئله وضوء رو گفت، بعد یه صغرا کبرا میچینه که یه قاعده کلی ازش در بیاره، بلا دیگه اون صغرا کبرا برای چی میچینه؟ مثلا شما میگه عالم حادثه، عالم متغیره، هر متغیری حادثه، یه هر متغیری حادثه میخواید چکار کنید؟ میخواید تغییر عالم رو ببرید زیر حدوث و بگید پس عالم هم چیه؟ حادثه است. اینجا میخواید بگید که این بند خدا خب بر یقین از وضوع بوده و یه صغرا، حالا که بر یقین از وضوع بود یا هر کسی بر یقین از وضوع بود، لا ینقضوا الیقین بالشرع، پس این آقا لا ینقضوا، تمیزیشون صغرا و کبرا میچینه. فرماد فانه علا یقین من وضوعه، این رو به منزله صغرا بگیریم و قوله و لا ینقضوا یقین به شک ابدا رو به منزله کبرا بگیریم. همین که میگیم کبرا یعنی میخوایم این صغرا رو داخل و کبرا مندرج کنیم، میخوایم بگیم پس و استصحاب ما یه قانون کلی داریم، یه کبرا داریم که لا ینقضوا یقین به شک ابدا باشه. و خیلی آن قضو درست ظاهر جمله اخباریه، ولی در مقام انشائه، یعنی نباید نقض کند. بعد فرموده که انهو کان به صدد بیان قاعدت کلیت ارتکازیه، که انهو کان یعنی که انه امام علیه السلام به صدد بیان قاعده کلیه ارتکازیه هست که تو اذهان همه ما هست، و این قاعده کلیه ارتکازیه جاریتون فی جمیع الابواب، در معاملات، عبادات، طهارات، همه جاها اگر انسان شک بکنه بنا رو بر یقین سابق میذاره، و این لا ینقضوا الیقین به شک کمکش میده، اونم خصوصا کلمه ابدا. و لاختصاص لها به باب الوضوء، ایشون دفع دخل میکنه، میگه حالا که کبرای کلی شد یه اختصاصی به باب وضوء پیدا نمیکنه. خب وقت قاعده کلیه چیه؟ و هو الحکم بالبقاء فی شیء یتیقن وجوده فی زمان سابق، این مفاد لا ینقض الیقین به شک، یعنی شارع میگه حکم کن یا من حکم میکنم، تو هم پیروی کن. تعبد دیگه، من میگویم حکم کن یا من حکم میکنم یا به شما میگویم که حکم کن به بقایی در شیعی که یتیقن وجوده فی زمان سابق، یعنی شخص یقین به وجودش داره در زمان سابق. این حکم تعبدی میشه، تنزیلی میشه، و الا تکوین که دست ما نیست، بالاخره یا وضوع هست یا نیست. و عدم جواز نقد یقین سابق به شک لاحق، و اصلا جایز نیست که انسان یقین سابق رو به شک لاحق بشکنه. البته حالا این جایز نیست، یه جایی اگر شکستن احتیاط باشه طوری نیست، مثلا حالا وضوع داشته احتیاطاً یه وضوع دیگه چطوره میگیره، یا مثلا غسل داشته شک میکنه، این از باب احتیاط، و الا قانون اینه که نقض نکنه. این اینجوری میشه. و وجوب ترتیب آثار متیقن در حال شک، همه اینا توضیح همین لاینقض هستش. و از اون طرف واجب است که ترتیب بدهد شخص آثار متیقن رو، وضوع، غسل، تیمم، حج، صلات، هر چی میخواد باشه، معامله در حال شک. آره، معامله رو فرض کرد نکرد شک داریم، اصالت اللزوم رو استصحاب میکنیم. و استفادت قاعدت الاستصحاب منها، و قاعده استصحاب از این قاعده کلیه دست میاد، و ایشون میگه که و استفادت قاعدت الاستصحاب منها اوزه من ان یخفا علی المتعمل. خیلی سریع استفاده قاعده استصحاب از این قاعده کلیه یا از صحیحه واضح تر از اینه که بر انسان متحمل، انسانی که اهل فکره، مخفی بمونه. خب این بخشی از کلام ایشونه که من با سم مقاله اون بخش دومش رو مطرح میکنم تحت عنوان شمول صحیحه. این شمول صحیحه رو که خب آقای بروجردی پذیرفتن، منتها از اینجا به بعد متعدد بعضی اقوال میشن. مثلا شیخ گفته چی، آخوند چی گفته، متعدد میشن به این که بله این روایت گفتیم در همه موارد، یعنی حتی شک در مقتضی، شک در رافع. وقت اینجا میفرماین بله اختلاف شده در این که آیا استصحاب در شک در مقتضی هم میاد، یعنی مثلا این قانون لاینقض الیقین به شک رو اگه در مقتضی یعنی در استعداد شیء هم شک کنیم و شک ما مسبب از اقتضای مقتضی باشد، اونجا هم لاینقض جاریه یا جاری نیست. شیخ اعظم تفصیل داده، مثالی بزنم، گفته مثلا چراغ رو شما روشن کردید، خب حالا فرض کنید چراغای قدیم که توش نفت می‌ریختن، یه وقت ما 2 لیتر نفت ریختیم، میدونیم هم که این 2 لیتر نفت مثلا یه شبانه روز استمرار داره، اون بحثی نیست، مقدار استعداد و اقتضا رو میدانیم. خوب دقت کنید، بحث در اینه که نمیدونیم این نفت چقدر اقتضا داره، یعنی نمیدونیم چقدر نفت ریختیم. بله به بنده زاده گفتیم برو چراغ رو نفت کن، نمیدونیم چقدر ریخت داخلش، اینجا شک در مقتضی داریم. شیخ میگه اگه شک در مقتضی داشتی، حالا با بیانی که بعدن میاد که انه شک در استعداد بقا داری، اینجا استصحاب چیه؟ نمیاد. بله اگه شک در رافع کنی یا شک در رافعیت موجود کنی، سلام نریم، شک در رافع کنی نمیدونی باد زد چراغ خاموش کرد یا نه، نمیدونی مثلا فرض بکنید این شک در رافع، یا شک در رافعیت موجود داریم، مثلا طرف چرتش برده، یه چیزی موجوده، این شک در رافعیت موجوده، آیا چرت حضور رو باطل میکنه یا نه، این شک در رافعیت به اصطلاح موجوده. ولی یه وقت شک در اصل رافعیت داریم، که به اصطلاح رافعی اومد، بادی اومد، چرا خاموش بکنه یا نیامد. بله، همین شیخ انصاری گفته که استصحاب در شک در مقتضی نمیاد، در شک در رافع میاد. که شک در رافع چه رافعیت موجود، شک در رافع نمیدونیم. بادی اومد چرا و خاموش بکنه که روشن بود یا نه، شک در رافع. یه وقت نه، شک میکنیم به این که این باد خفیف اینجور، این باد خفیف رافعیت داره یا نداره، یا شک میکنیم این خفقه ای چرت رافعیت داره یا نه. میدونیم نوم رافعیت داره ولی این چرت رو نمیدونیم. اینو میگن شک در رافعیت موجود. خب عبارت رو ببینید، کلام آقای بروجردیه، دنبالش آخر صفحه اول. نعم یعت الکلام فی مقدار شمولها، سخن میاد در مقدار شمول این صحیحه یه قاعده کلیه لاینقض، لأنهم اختلفوا، چون اصولین اختلاف دارن، فیه یعنی در این شمول. فذهب شیخ الانصاری قدس سره الى عدم شمولها لموردن یکون و شک و فیه مسببن ان شک فی اقتضاء المقتضی. شیخ اعظم گفته که این صحیحه یا ای قاعده شامل موردی که شک ما مسبب از شک در اقتضاء المقتضی باشد چیه؟ نمیاد، و به عبارت اونجایی که شک در مقتضی داشته باشیم. مثل شک فی بقاء سراج من جهت شک پل استعداد. حالا بقای سراج نگیم، بقای مثلا نور سراج یا روشنایی سراج، ضیاء سراج بهتره، یه بقای ضیاء سراج. آره، چون چراغ که هستش که. بله، شک میکنیم در بقای ضیاء سراج، ضیاء با سازاد، که آیا نورش واقعیه روشناییش. چرا شک میکنی؟ من جهت شک فل استعداد. بله، یه وقت میدونی این چرا به اندازه دو لیت دو ساعت نفت داره، این که مانعی نداره، این شک در مقتضی نیست، ولی نمیدونی چقدر نفتش کردی تا چقدر روشنایی داشته باشه. شک در استعداد و فیختص و به ما ازاکان شک و فیه. شیخ اعظم گفته که استصحاب مختص است به جایی که شک در اون به اصطلاح شی، شک در شی مسبب باشد از شک در وجود رافع. فقط شک در رافع رو ایشون گفته است استصحاب جاری میشه. رافع مثل که نمیدونیم باد اومد چرا خاموش بکنه یا نیامده، میشه شک در رافع. او رافعیت الموجود، یا شک در رافعیت موجود داریم. میدونم یه بادی وزید، ولی نمیدونم این باد به قدری بود که چراغو خاموش کرد یا خیر، طوفانی بود یا نه، یا همون مثال خفقه بود، خفقتانو میشه رافعیت موجود. مثل شک فی بقاء سراج، باز اینجا ضیاء سراج. آره، شک در ضیاء سراج میکنی من جهت شک فی وجود ما یمنع عن بقائه. این مثال برای کدومه؟ برای اولیه، وجود رافع. احسن، شک میکنی در بقای نور چراغ، این میشه مسبب. این ناشی از چی شد؟ چون شک داری مانعی آمد یا نیامد، عن بقائه یعنی از بقای نور چراغ. خب ببینید، که تصفیف ریحه، مثل وزیدن چی؟ بال. نه اینکه پرنده وقتی میخواد بال بزنه صف، یعنی بالاشو اینجوری به باز میکنه میبنده، میگن تصفیف یعنی بال زدن. وقت تصفیف یعنی وزیدن باد. بعد احراز استعداد البقا، بعد از این که ما احراز استعداد بقا کردیم، چراغ رو پر از نفت کردیم، ماشین رو پر از بنزین کردیم، منتها نمیدونیم یه سوراخی مثلا باری که ماشین سوراخ بود بنزینا رفت یا نرفت. اینجا شک در چی داریم؟ رافع داریم. بلا میدونیم این تازه گاز زدیم، تازه نمیدونم بنزین کردیم، این استعداد بقا تا تهران تا کجا داره، ولی شاید یک رافعی آمده. اینجا رو شیخ اعظم میگه اعتنا نکن دیگه. برای رافعیت موجود آقای بروجردی مثال نمیزنه که ما مثالش خدمت شما عرض کردیم. پس ایشون قائل اگر شک در مقتضی بود، یعنی استعداد بقا، مقدار استعداد، دو استصاب نمیاد. شک در رافع بود یا رافعیت موجود بود، استصاب جاری میشه. حالا با بیان و تقریری که قبلا گفتیم بعدنم میاد انشاءالله. نه ای داره نقل قول از آقای شیخ میکنه. نظر آقای بروجردی رو خوندیم. آقای بروجردی فرق نمیذارن، میگن چه رافع چه به اصطلاح مقتضی هر دو استصحاب داره، به صحیح استناد میکنن و قاعده کلی استخراج میکنن. حالا دارن پرداختن به اقوال، میگن قول شیخ اعظم تفصیله. بله خودشون نه، آره این اینجوری گفته. خب ای تا اینجا کلام کی؟ کلام شیخ به نقل از آقای بروجردی. و ذهب صاحب الکفایه الی شمولها مطلقا. این دوباره آقای بروجردی میگه آره صاحب کفایه گفته که این صحیحه یا این قاعده این شامل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی سب اون کان شک و فل اقتضا و فی وجود رافع و رافعیت الموجود. توضیح دادیم دیگه یعنی چه شک در اقتضا، یعنی اصل استعداد که اصلا این چراغ چقدر نفت داشت، چقدر استعداد بقا داشت، این زید چقدر مثلا استعداد بقا داشت، این زید مریض. یه وقت نه در وجود رافع شک میکنی، نه زی سر مور گنده خدا نکرده یه سکته اومده و رافع حیات شده، یا رافعیت موجود مثلا این چیزی که موجود شد رافعیت دارد یا ندارد. در هر سه قسم چه چکی در مقتضی چه رافع چه رافعیت موجود. آقای آخون نظرش اینه که استصحاب مطلقا جاری، خود آقای بروجردی هم همین نظر رو دارن. خب حالا اینجا آره استصحاب جاری میکنیم ولو در استعدادش. حالا بینیم حق با شیخ، البته حرف مال ناینیه، شیخ هم پذیرفته، ناینی هم همین تفصیل و قائله. بعدن ببینیم حق با شیخ یا با دیگرانه، ولی مشهور فرق نمیذاره. حالا بپردازیم به کلام مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. و قال سید الخویی، آقای خویی هم در ادبیات و تعلیلات مطلب رو دارن، هم در مصباح الاصول، در مصباح الاصول هم این مطلب رو دارن. خب عد به حضور انبرتون قال سید الخویی ثم ان الکلام فی ذیل هذه الصحیحه یتم به اموره، میگه سخن به اموری تمام میشه. الاول قد اشرنا الی الاختلاف، ما قبلا اشاره کردیم به اختلاف فی حجیت الاستصحاب بین الاثبات مطلقا و نفی مطلقا و تفصیلات الکثیره. گفتیم در حجیت استصحاب اقوالی هست، یه دست هم به طور کلی چیه؟ بین اثبات و نفی هم. بین اثبات یعنی میگن استصحاب در همه ابواب در همه اقسام جاری میشه، مثلا عدمی باشه وجودی باشه در احکام در موضوعات ای اثبات میشه. و نفی مطلقا، یه عدم گفتن بابا استصحاب شما در موردید، استصحاب اصلا معنا نداره کلن منکره. و تفصیلات کثیره که اطال الکلامه فی بیانها از شیخ رحمت الله علیه، میگه تفصیلات رو اگه میخوای ببینی به رسائل مراجعه کن. شیخ 11 قول میاره و شیخ طول داده کلامو در بیان این تفصیل ها رحمت الله علیه و خودش. دقت کنید، میگه شیخ اعظم دو جا تفصیل قائل شده، یکی در همین شک در مقتضی و رافع، یکی هم اونجایی که دلیل حکم عقل باشه. گفته اگه دلیل حکم عقل بود، دلیل حکم شرعی، اینجا استصحاب مجرا نداره، چون عقل یا میگه هست یا میگه چیه نیست، مثل قبح ظلم خب، یا مثلا چیز یه صدقی که ضرر داره، راست گفتنی که ضرر داره، خب همیشه قبیح هست این راست گفتن، یه استصحاب معنا نداره. و شیخ میگه اگه دلیل حکم شرع باشه، مثلا وجوب نماز جمعه دلیلش اینه که خب برید نماز جمعه واجبه چه اینا، به دلیل شرع اگه شک بکنیم، مثلا اگه شرایط بود استصحاب رو جاری میکنیم، فسا و الا ذکر الله و ذر البعید. گرفتید مطلب رو؟ پس شیخ دو جا تفصیل میده، یکی در مقتضی و دیگری در کجا؟ در اونجایی که حکم با عقل ثابت بشه. میگه من در این دو جا استصحاب رو جاری نمیدونم. حالا مقام اول تفصیل بین شک در مقتضی و شک در چی؟ رافه. اینو که بیانش کردیم براتون، گفتیم که مقتضیشو استصحاب نمیدونه. و ثانی التفصیل بین دلیل العقلی و شرعی. دلیل عقلی یعنی اون روی که دلیل ما بر حکم شرع چی باشه؟ عقل باشه. و گفته اگه دلیل عقل استصحاب نمیاد، دلیل شرع استصحاب میاد اگه شک کنی. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. فی ما کان المستصحب حکما شرعی، یا اونجایی که مستصحب حکم شرعیه، بله، مونتا به دلیل عقل. اگه به دلیل عقل باشه استصحاب نمیاد، به دلیل شرع باشه این حکم شرعی استصحاب میاد. فعن کره حجیت الاستصحاب فل اول فل مقامین. اگه گفتیدی فل اول فل مقامین یعنی چه؟ یعنی ما دو تا مقام داشتیم، هر کدوم یه اول داشت، شک در حکم عقل. وقت ایشون انکار کرده حجت استصحاب و در اولیه در هر دو مقام، در اولیش گفته استصحاب نمیاد، تو دومیش میاد. و وافق المحقق و ناینی به تفصیل الاول دون ثانی. آقای ناینی هم با ایشون موافقه، البته این به عکس کاره و شیخ اینه. حالا منتها میخواد بگید مطابقت داره، ولی ناینی اول بوده، شیخ شاگرد مرحوم ناینیه. محقق ناینی در تفصیل اول درست شد، دون ثانی. آره نه همین درسته، آره همین که گفته درسته. شیخ متأخر، شیخ متقدم بوده دیگه. آره درسته، احسن. آره خب آره آره، ناینی هم تبعیت از شیخ میکنه. حالا یه لحظه چی شد؟ خب ببینید، محقق ناینی تفصیل اول رو قبول میکنه، میگه شک در مقتضی استصحاب نداره، شک در لافیت و فلان داره، و اگه حکمم با حکم عقل ثابت بشه بازم شک کنی استصحاب داره، شک در بقایش بکنیم. خب حالا مثالی بزنیم برای حکم به دلیل عقل، چون این مقدار برای شما نامفهومه. ببینید مثلا العقل یحکم به قبح صدق زار، عقل حکم میکنه که راست گفتن مضر قبیحه. خب الان میخواد بیچاره دست دشمن افتاده، بخواد راست بگه، این مضر به ضرر جانی مالی معتد و به، خب عقلا میگن قبیحه. ببینید این قبح صدق زار یه حکم عقلیه که شارم چون از مستقلات تأیید میکنه. و حکمه یرجع الی ان زار من حیث و انه زارون حرامون، یا حرامون یعنی شرم، برگشت میکنه به این که این راستگویی مضر از اون جایی که مضرده حرامه، شر به ما اجازه نمیده. و معلومون ازا شککنا فی مورده، حالا در یه موردی شک میکنیم، مثلا این راست گفتن دیروز در مقابل فلانی چی بود؟ مضر بود و حرام بود. الان یه خود اوضاع برگشته، نمیدونیم بازم این راست گفتن در حضور فلانی مضر یا نه، مضر یا نه. خب اگه ما بخوایم استصحاب بکنیم چه کار باید بکنیم؟ استصحاب میکنیم، میگیم خب دیرو مضر بود، حرام بود، حالا مضر چیه؟ حرامه. این استصحاب. شیخ میگه نه استصحاب معنا نداره. امروز اختیار رو بده به عقل. عقل اگه میگه که این تشخیص میده این ضرره و مضره، بازم میگه حرامه. اگه تشخیص نمیده که ضرر است و مضره، حرام چیه؟ نیست. استصحاب یعنی چه؟ چون در مستقلات عقلیه اختیار به عقله، حکم بکنه به بودن نبودن، مثلا حرام بودن نبودن، اینا دیگه استصحاب نمیاد. در رسائل هم یکی از تنبیهات همین نکته رو شیخ بیان میکنه. ببینید گفته است اگر در موردی شک کنیم فی قبح صدق انده شک فی ضرر، حالا شک داریم که این راست گفتن امروزم ضرر داره یا نه، معل علمه به تحقق ضرر سابقا، دیروز میدونستیم که واقعا اوضاع بحرانی بود و ضرر داشت، خب استصحاب چی میگه؟ ای بخواد بیاد میگه چه؟ میگه الانم ضرر داره، الانم حرامه. شیخ میگه نه این معنا نداره، امروز دیگه قضاوتش با عقله، یا میگه این سه ضرر داره یا میگه نداره. اگه میگه ضرر داره خب حرامه، ضرر نداره حرام نیست. ببینید و هذه القضیه غیر قابلت للاستصحاب لان قولنا المضر قبیح کبرا، المضر قبیح، حالا مضر میخواد سد باشه، میخواد طعام باشه، هرچه، این حکم دائمی، حکم دائمیه، حکم عقله، لا یحتمل ارتفاعه ابدا، این احتمال نمیره که مثلا یه وقتی مرتفع بشه، یا مضر هست یا نیست. صغرا دسته تشخیصش دست عقله، اگه گفت مضر میگه قبیح، مضر نبود قبیح نیست، اینجا استصحاب ایشون میگه معنا نداره. خب حالا فرائد الاصول جلد سوم صفحه 38، این بیان شیخ رو میتونید بیشتر از اونجا هم استفاده بکنید و مفیدم هست. اما تفصیل و بین شک فی المقتضی و شک فی الدافه، خب اینو که گفتیم و آقای خویی میگه، آخه داریم حالا پردازش کلام آقای خویی رو میکنیم و نقل اقوالی که خویی داره، دو میگه ناینی یه جا استصحاب و قبول نمیکنه در شک در مقتضی و بالاخره شیخ دو جا قبول نمیکنه، حالا میگه راجع به شک در مقتضی و شک در رافه در دو مقام ما باید بحث کنیم، در مقتضی و رافه. الاول فی تعیین مراد شیخ من المقتضی، اصلا ای که شیخ میگه در مقتضی استصحاب نمیاد یعنی چه؟ آیا به معنی شک در ملاکه؟ به معنی شک در سببه؟ به معنی شک در استعداده؟ اینا همه احتمالات هست و میگه اینا با باید بحث کنیم و مثلا نمیدونیم حکم ملاک داره یا نه. خب اینجور که همه میگن استصحاب نمیاد، فرزین ملاک داره، نمیدونیم مستمرده یا نه، مثلا اینجوری در این مقام باید بحث کنیم که منظور شیخ از مقتضی چیه و یکم اصلا تفصیل درسته یا نه، شک در مقتضی و رافعی تفصیل درسته یا فاسده، دلیل چی اقتضا میکند من حیث و دلیل. اسبال اصول جلد سوم صفحه 23 و 22 مراجعه کنید. یکی هم همین اجود و تقریرات، اجود و تقریرات آقای خویی، البته این چاپ قدیم جلد دو میشه، صفحه 351 و 352 اخیراً چاپ شده، چهار جلدیه ولی جلد قدیمش جلد یک و دو داره. این حالا محصل بحث امروز، و دو کلمه خلاصه شو بگم و اون این که آخون فرمود این صحیح زراره قاضی کلی ازش دست میاد بر همه ابواب فقه، تفصیل هم تو کار نیست. آقای بروجردی هم همین رو پذیرفت به بیان که صغرا درست کرد یک کبرا درست کرد و گفت که فنه علا یقینن میشه صغرا، لاین قدر یقینه به شک میشه چی؟ کبرا. بعد اینکه آیا این کبرا همه جا ساریست یا جاریست، گفتن شیخ تفصیل داده دو جا، گفته نه در مقتضی نمیاد، در اونجایی که حکم عقل باشه نمیاد، ولی در سایر جاها جاری میشه. آقای خویی هم که گفت بالاخره به نظر ما فرقی نمی کنه، که حالا بعدن دیگه تفصیل مسئله خواهد آمد. السلام علیکم. حالا شما